سید محمد عطاریست و من کوچویی. این روایت را با شما قسمت می کنیم. زنده‌یاد مرضیه دباغ، بانوی مبارز و انقلابی،
متولد 1318 خورشیدی در همدان، چریک، مبارز و زندانی سیاسی سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمانده سپاه همدان، نماینده مجلس شورای اسلامی و فرستاده امام خمینی رحمت الله علیه به شوروی برای دیدار با گورباچوف، مادر 8 فرزند و ملقب به مادر بزرگ انقلاب اسلامی، بانوی مقاوم ایرانی، زنده‌یاد مرضیه حدیدچی، مشهور به مرضیه دباغ.
در سال 1318 20 خرداد به دنیا اومدم در شهرستان همدان. پدرم یک کتاب فروشی داشتند و خودشون هم از اساتید اخلاق مسجد جامعه همدان بودند. مادرم هم معلم قرآن بودند. توی زندگیشون یکی از کارهای اساسیشون تدریس قرآن بود.
خواندن و نوشتن را در مکتبخانه و قرآن و نهج البلاغه را نزد پدر یاد گرفت. در سال 1333 با محمد حسن دباغ ازدواج کرد و همراه با همسر ساکن تهران شد. در تهران تحصیلات علوم دینی را تا پایان دوره سطح ادامه داد و از محضر استادانی چون مرحوم حاج آقا کمال مرتضوی، حاج شیخ علی خانساری، شهید آیت الله محمد رضا سعیدی و شهید سید مجتبی صالحی خانساری بهره برد. با آغاز نهضت امام خمینی در ابتدای دهه 40 اهل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه هم شد. او در حالی به تحصیل و کار سیاسی و مبارزه ادامه می‌داد که مادر 8 فرزند بود. با ورود به تشکیلات تحت هدایت شهید سعیدی در تهران، فعالیت‌های سیاسی مرضیه حدیدچی شدت گرفت. او در آن دوره با دانشجویان مبارز دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و علم و صنعت همکاری و تعامل داشت و پس از شهادت آیت الله سعیدی در 1349 به مبارزه و تبلیغ خود علیه رژیم شاه شدت بخشید. سرانجام در سال 1352 توسط ساواک دستگیر شد و در کمیته مشترک به همراه دخترش شدیدترین شکنجه ها را تحمل کرد. خودش در توصیف آن شکنجه ها گفته: شکنجه ها با سیلی و توهین و به تدریج با شلاق و فحاشی جانفرسا شروع شد. چند بار دست و پایم را به صندلی بستند و مهار کردند و کلاهی آهنی یا مسی بر سرم گذاشته و بعد جریان الکتریسیته با ولتاژ های متفاوت به بدنم وارد می کردند که موجب رعشه و تکانهایی به پیکرم می شد. شلاق و باتوم کار متداول و معمول بود که گاهی به شکل عادی و گاهی حرفه‌ای صورت می گرفت. در مواقع حرفه‌ای آنقدر شلاق بر کف پاهایم می زدند که از هوش می رفتم. با پاشیدن آب هوشیارم کرده مجبور می کردند تا راه بروم که پاهایم ورم نکند. دردی که در وجودم در اثر این کار مستولی می شد طاقت فرسا و جانکاه بود.
علاوه با اون شلاق که اصلا یه چیز خیلی مرسومی بود، طرف رو ببردن اون رو با لگد و مشت و کشیده و فک از جا در آوردن یه پیشهی بود برای همه ساواکی ها.
او یکی از زندانیان سیاسی است که سابقه شکنجه با دستگاه آپولو را داشته است و در بیان خاطرات خود از این دستگاه مخوف گفته:
دستگاهی دارند که بهش میگن آپولو، میشوندن روی صندلی، پاها رو دستا رو روی دسته صندلی میبستن، پاها رو به پایه صندلی میبستن، کلاهک به اصطلاح آهنی بود رو سرش میذاشتن تا دم گوش انسان میمد. بعد شروع میکردن به شک دادن که فریادایی که انسان میزد میپیچید صدا توی گوش خود طرف و مغزش کسن حقیقتا آدم احساس میکرد داره دیوونه میشه، مغزش داره از هم میپاچه. یا ناخون کشیدن که یکی از جنایاتهای خاصشون بود که امروز هم توی خیلی از زندانهایی که در اختیار آمریکایی ها و صهیونیست ها هست مرسوم است و معمول است.
شدت شکنجه های مرزیه حدیدچی به حدی بود که در مقطعی مسئولان ساواک دیگر امیدی به زنده ماندنش نداشتند. او در حالی آزاد شد که دخترش رضوانه همچنان در زندان بود.
یکی از دخترهای من، دختر دومم که اون موقع تقریبا توی 14-15 سالگی بود، رفتند آوردنش به جرم اینکه دو سه تا شعر از رادیو عراق گوش کرده و نوشته است. بچه رو آوردند اونجا و خدا میداند که شبا میمدن ساعت 10-11 این بچه رو میبردن توی اتاق شکنجهگاه منوچهری. فقط من صدای جیغای این بچه رو میشنیدم، نمیدونستم که دارن چه کار میکنن باهش. فقط وقتی می آوردنش اصلا بچه بی حال و بی هوش می آوردن، می انداختن توی سلول و می رفت.
مرضیه دباغ پس از آزادی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگ نجات پیدا کرد، اما پس از چند ماه دوباره دستگیر و زندانی شد. در این دوره از زندان به تقابل ایدئولوژیک با گروه‌های مارکسیستی برخاست و زنان مسلمان زندانی را پیرامون خود جمع کرد. دباغ در 1353 برای ادامه مبارزاتش به خارج از کشور رفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی در هجرت به سر برد. او در پایگاه‌های نظامی واقع در مرز لبنان و سوریه آموزش‌های رزمی و چریکی را طی کرد و با گروه روحانیت مبارز خارج از کشور زیر نظر شهید محمد منتظری همکاری داشت. پایگاه و مرکز فعالیت این گروه در لبنان و سوریه بود و مرضیه دباغ به سبب مأموریت‌ها و برنامه‌های گروه به کشورهای مختلفی از جمله عربستان، انگلیس، فرانسه و عراق تردد داشت. علاوه بر کارهای چریکی و نظامی، او در بسیاری از حرکت‌ها و فعالیت‌های مبارزان در خارج از کشور از جمله راهپیمایی‌ها، تظاهرات و اعتصاب‌ها شرکت فعال داشت.
افرادی که می آمدن از ایران، چه خانوم ها چه آقایون، برای دیدن دوره‌های چریکی و نظامی یه مدت تو سوریه نگه می داشتیم، آموزش های سیاسیشون و این چیزاشون رو می دیدن، برادرها کمکشون می کردن، بعد می بردن لبنان توی پادگان که فلسطینی ها بودن، اونجا هم دوره چریکی و نظامیشون و نوع استفاده از اسلحه و تجهیزات نظامی اینها رو آموزش می دن ظرف 15 روز. حالا بعضی که خیلی میموندن 20 روز.
دباغ پس از هجرت امام به پاریس در سال 1357 به خیل یاران ایشان در نوفل‌لوشاتو پیوست. در آن مقطع پلیس فرانسه قصد داشت برای محافظت از امام خمینی رحمت الله علیه از پلیس زن استفاده کند. همان وقت امام موسی صدر پیغام فرستاد و گفت زنی را می شناسد که نسبت به مسائل محافظت خانگی و آموزش پلیسی آشنایی دارد. او مرضیه دباغ را پیشنهاد داد و امام خمینی با این پیشنهاد موافقت کرد. در نوفل‌لوشاتو بود که مرضیه دباغ از امام خمینی لقب خواهر طاهره گرفت.
رفتم خدمت حضرت امام. حضرت امام فرمودن که کی هستید؟ عرض کردم آقا من بیرون اسمم رو نگفتم، من دباغ هستم. تا عرض کردم دباغ، نم فرمودن که همون دباغی که با شهید سعیدی همکاری میکرد. عرض کردم بله. فرمودن خب بنشینید، از مسائل زندان و شکنجه و اینها برام توضیح بدید. خب خانم خیلی سخت بود که امام را آزرده خاطر کنم، اما امر کرده بودن. براشون توضیح دادم که چی کار میکنم، چگونه برخورد میکنن، چه دو شکنجه هایی هست امثاله، و سکوت کردن. مکس فرموندند و بعد فرموندند من شنیدم که دخترتون را آوردن زندان پیش شما شکنجه میکردن، چرا راجع به ایشان چیزی نگفتید؟ عرض کردم نمیخواستم شما رو بیش از این آزرده خاطر کنم. بالاخره خیلی سخته. فرموندن نمیخوام همه چیز رو بدانم. توضیحاتی هم راجع به کارهایی که با رضوانه کرده بودن دویده ها خدمتشون عرض کردم. بعد فرموندن خب حالا برای چی آمدید نجف؟ چجوری اومدید از ایران؟ چه گفتم نه آمدان دوست ساله که فرار کردم از ایران اومدم و با برادرها سوریه لبنان هستیم. کارمون اینه و الان واقعا از نظر اقتصادی بایست داریم مشکلات عدیده روبرو شدیم. الان شاید بتونم به جرأت بگم که ما نزدیک به 2 ماه واقعا گرسنه ایم. یعنی روز روزه میگیریم، شب با همون یه مقدار حالا نونی که ممکن هست مثلا خیلی سختی داریم میکشیم. فرموندن خیلی خوب، شما برگردید برید به کارتون ادامه بدید، من بفرستم بیان یه تحقیقی بکنن بعد یه کاری براتون میکنیم.
مرضیه حدید چی در خارج از کشور با عناوین خواهر دباغ و خواهر زینت احمدی نیلی هم شناخته میشد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور بازگشت و مسئولیتهایی همچون فرماندهی سپاه همدان و بسیج خواهران را بر عهده گرفت. بانو دباغ در نابودی سازمانهای نظیر کومله و حزب دموکرات کردستان گرفته تا شبکه‌های مخفی فدائیان و منافقین نقش فعالی را ایفا کرد. او یکی از اعضای گروهی بود که از طرف امام خمینی به شوروی رفتند تا پیام امام را به گورباچوف منتقل کنند. خودش خاطره این مأموریت مهم را چنین نقل کرده است: وقتی به شوروی رسیدیم تعدادی به استقبال آمدند. مسئول تشریفات خود آقای گورباچوف به استقبال ما آمده بود. احساس کردم این بنده خدا وقتی چشمش به چادر من و عبای آیت الله جوادی آملی افتاد قدری هول شده بود و نمی دانست که چه خبر است. در دنیا مرسوم است وقتی هیئتی وارد کشوری می شود، گلی که برای استقبال آورده می شود به رئیس هیئت می دهند. این مسئول تشریفات دست گل را به من داد و من احساس می کردم که تنش می لرزید و نمی فهمید چه کار می کند. بنابراین دست گل را محضر آیت الله جوادی آملی دادم.
اون چی که متن نام است نام توحیدی است برای آقای گورباچوف و راهنمایی کردن ایشان هست در رابطه با مسائل کفرستیزی از این آب و خاک. حضرت آیت الله جوادی آملی میخوندن، آیه لاریجانی ترجمه به انگلیسی میکردن، اون مترجم خود آقای گورباچوف ترجمه به روسی میکردن و گورباچوف هم تکیه کرده بود و گوش میکرد.
مرضیه حدیدچی برای 3 دوره نمایندگی مردم تهران و همدان در مجلس شورای اسلامی را بر عهده گرفت. علاوه بر آن مدتها در دانشگاه علم و صنعت ایران و مدرسه عالی شهید مطهری به تدریس پرداخت و مدتی قائم مقام جمعیت زنان جمهوری اسلامی بود. اما سهم او از سفره انقلاب اسلامی تنها شکنجه و زندان و مبارزه و مسئولیت‌های اینچنین نبود. خواهر طاهره در مقطعی برای تأمین مخارج چند خانواده که تکفل آنان را از دوران نمایندگی مجلس بر عهده داشت، مجبور به مسافرکشی هم شده بود. خودش در مصاحبه‌ای گفته: در دوره دوم نمایندگیم در مجلس شورای اسلامی، هر ماه مبلغی را برای کمک به چند خانواده نیازمند اختصاص می دادم. دوره نمایندگی که به پایان رسید، پول چندانی برایم باقی نمی ماند که به آنها کمک کنم. برای همین شبها بعد از خوابیدن بچه ها و همسرم با ماشین به فرودگاه یا میدان آزادی می رفتم و مسافرکشی می کردم. وقتی این خبر پخش شد، رهبر انقلاب خیلی ناراحت شده بودند و فرمودند خرج این 3 خانه را من می دهم و شما دیگر حق ندارید مسافرکشی کنید.
ما زنان جمهوری اسلامی اعتقادمان بر این است که با تبعیت از ولایت فقیه و با یکدلی و یک پارچگی است که می توانیم ان شاء الله رحمان همه معضلات و مشکلاتی را که امروز بر جامعه‌مان با بعضی توطئه‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن در رابطه با قشر زنان به وجود آمده است برطرف کنیم و با پشتیبانی و عنایت‌های خاص حضرتتان انشاءالله بر این مشکل هم فائق خواهیم آمد.
کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی را محسن کاظمی گردآوری کرده است و انتشارات سوره مهر در 342 صفحه به چاپ رسانده. این بانوی مبارز و مقاوم ایرانی صبح پنجشنبه 27 آبان 95 پس از گذراندن دوره‌ای بیماری در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران به دعوت حق لبیک گفت. پیکرش را در حرم امام خمینی به خاک سپردند. زندگی پرحادثه این بانوی مبارز، شجاع و قهرمان، نمونه‌ای بارز از یک زن مسلمان انقلابی مؤمن، مجاهد و فعال ساخته و او را الگوی استقامت و دیانت و ایثار برای نسل‌های پی در پی کرده است.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و سرزمین من،
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است، ایران. گذشتش
سرخ
از خون شهیدان،
روزگار حالش،
روزگار حالش
به صلابت
خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان، نام نیکش
یادآور نیک نامان.
اینجا
زادگاه من است. ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینمو بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قبنوس بازم جون گرفتم. نگاهت زادگاه امن من شد.
فصل دوم مجموعه پادکست خوشه پروین ایستادگی زنان ایرانی را روایت می کند و شاید در زمانه‌ای که سکوت ساده‌ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 30010-35 برای شما.
الگوی مصرف از نگاه قرآن. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم. برنامه‌ای که می‌پردازه به موضوع مصرف بهینه طبق روال در این ساعت تقدیم حضورتون میشه و تا اینجا در خدمت دکتر حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین شهبازی بودیم، استاد حوزه دانشگاه. امروز هم این افتخار رو داریم در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر. میشنویم از شما در رابطه با موضوع مصرف بهینه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانی که تو این جلسات همراه ما بودن. مصادیق مبتلاون به اسراف در زندگی امروزی رو صحبت میکردیم. یکی از مهمترین مصادیق به نظر بنده اسراف در نیروی انسانیست. خیلی مورد غفلت قرار میگیره. در خیلی از جوامع ممکنه که منابع مالی یا منابع طبیعی با دقت مدیریت بشه، اما انسان یک سرمایه بزرگی است که در دنیای امروز داره اسراف میشه. توانمندی هایی که خدا در اختیار انسان ها قرار داده، چون هر جامعه مجموعی از استعدادها، تجربه ها، مهارت ها و توانایی های انسانی رو در اختیار داره. لذا من مناسب میبینم به آیات قرآن مراجعه کنیم با روی کرده به کارگیری نیروی انسانی.
بسیار عالی.
یکی از آیاتی که توجه منو تو این موضوع به خودش جلب میکنه آیه 26 سوره مبارکه قصصه، آنجایی که دختران شعیب دارن به پدر مشورت میدن. قالت احتاهما یا ابت، با پدرش داره صحبت میکنه، مشورت میده. استعجره، موسا را به خدمت بگیر، او را استخدام کن به تعبیر امروزی. چرا؟ او بهترین کسی است که میتونی پیدا کنی، چون هم قوی است هم امین است. این آیه بسیار بسیار کاربردیه. یکی از مهمترین اصول مدیریت در نگاه قرآنی رو بیان میکنه. دو تا معیار اصلی مسئولیت سپردن به دیگران عبارت است از قوت و امانت. قوت یعنی مهارت، یعنی تخصص، یعنی بله. قدرت انجام این کار رو داشته باشه. قدرت لزوما قدرت یدی نیست، چون همه کارا که بیل زدن نیست. بله، شما کار یدی میخوای بکنی، قدرت میشود قدرت جسمی. اما موقعی که میخوای کار فکری بکنی، یعنی قدرت تحلیل، یعنی قدرت مدیریت. قدرت در هر کاری یعنی تخصص متناسب.
یا یحیی خذ الکتاب به قوه.
احسن. امانت هم یعنی آدم متعهدی باشد، یعنی تخصص و تعهد. اگر کسی تخصص داشته باشه اما امانت دار نباشه، سرمایه های اون جامعه و اون مجموعه رو به باد میده. احسن. همونطور که برعکس، اگر کسی امین باشه ولی متخصص نباشه، اونم سرمایه رو به باد میده. پس قرآن میگه قوت به علاوه امانت. این آیه بسیار پرکاربردی. من تعجب میکنم چرا راجع به این آیه رساله و پایان نامه و کتاب و اینها نوشته نمیشه، که شاید هم هست و من نمیدونم. نکته دیگه شایسته سالاریه. مواردی که قرآن بهش اشاره میکنه، حضرت یوسف سلام الله علیه جایی که خودش رو داشت عرضه میکرد برای مسئولیت، گفت اجعلی علی خزائن الارض، منو مسئول خزانه های سرمایه های اون روز مردم قرار بده، چون من انی حفیظ علیم، من هم امانت دارم هم آگاهم، یعنی کار رو بلدم. خیلی اوقات ما چون آدم خوبی هستیم، مثلا نماز شب میخونیم، فکر میکنیم دیگه باید بریم یه مسئولیت رو بگیریم. نه، هم باید حفیظ باشی، امانت دار، هم علیم باشی. یه نکته هم تو پرانتز بگم، جالبه که اینجا حضرت یوسف خودش رو عرضه میکنه. عرضه کردن خود فی نفسه چیز مذمومی نیست. اگر میتونی جایی خدمت کنی، میتوانی و میدانی که من تخصص این کار رو دارم، هیچ اشکالی نداره خودتو عرضه کنی. خودت بین خودت و خدای خودت باید بدونی که من دنبال دنیا طلبی نیستم، ولی اینکه بیان کنی آقا توانمندی های من اینه تو این زمینه، خصوصا جایی که میدونی شما بهتر از اون کسی که هست میتونی از پس این کار بر بیای. آیه دیگه اشاره کنیم، مسئولیت ها امانات الهی هستن. خب قاعده داریم در آیه 58 سوره مبارکه نساء، خدا میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات رو به اهلش ادا کنید و برگردانید. خیلی از مفسران تصریح کردن که مسئولیت های اجتماعی و مدیریتی مصداق امانته. خدا میگه آقا این یعنی مسئولیت، و شما به عنوان مدیر کل، شما به عنوان رئیس کل، مدیریت و مسئولیت را به کسی بسپر که مصداق همون قوی و امین باشه، حفیظ و علیم باشه. مصادیقی که در قرآن بیان میشه. خب شما وقتی مسئولیت رو به کسی دادی که شایستگی لازم نداره، در مقابل طبیعتاً فرد شایسته رو باید کنار بذاری.
متأسفانه بعضی وقتا دیده شده دیگه، میگه حزب و گروه و جناح.
بله، صرفاً چون تو حزب منه، چون تو تیم منه، چون تو اون دایره اعتقادات من میگنجه، فقط بدون در نظر گرفتن توانایی ها کار رو به اون میسپارم. این رفتار علاوه بر اینکه بی‌عدالتیه، علاوه بر اینکه اسراف در نیروی انسانی محسوب میشود، نهایتاً بهره‌وری رو میاره پایین. بهره‌وری رو که بیاره پایین، نارضایتی اجتماعی. شما ببینید تو برخی از صنعت‌هایی که ما الان داریم این اتفاقات که افتاده، مردم هم ناراضی هستن، مردم هم رضایتی از اون صنعت نهایتاً پیدا نمی‌کنن. خب این ذیل اون قاعده کلی ولا تصرفو هم میگنجه. وقتی میگه اسراف نکن، جلسات گذشته توضیح دادیم که هر نعمتی رو نباید اسراف کنی، فقط خوردن و آشامیدن نیست. نیروی انسانی نعمتی است که خدا به جامعه ارزانی داشته، اسراف نباید بکنی. چند تا مصادیق کاربردی بگم تو این یک دقیقه باقی مانده و جنبندی کنم عرایزم رو. پارتی بازی تو استخدام کل خودمونیش اینه: فردی صرفاً به دلیل رابطه، صرفاً به دلیل اینکه با من آشناست، پسردائی منه، داداش منه، نمیدونم رفیق منه، همسایه منه، صرفاً به این دلیل بدون بررسی توانمندی، یه وقت بله داداش منه، پسر منه، فامیل منه، ولی توانمنده. آره، ملاکون توانمندی است. پارتی بازی یعنی بدون تمام. خب افراد متخصص رو میذارم کنار که داداشم بیاد اینجا، که پسرم بیاد اینجا، این خب میشود مصداق اسراف، مصداق کار حرام. کنار گذاشتن نیروهای با تجربه توی سازمانی است، توی مجموعه است، توی اداره است، سالها کار کرده و من بیدلیل چون به من یه انتقادی کرده اینو میذارمش کنار. تو داری اسراف میکنی نیرو انسانی، این 20 سال 25 سال تجربه کسب کرده، کلی هزینه این آدم شده، این مجموعه کلی هزینه این کرده که این شده یک مجموعه از تجارب. تعریف پروژه‌های نامناسب با ظرفیت‌ها، یه پروژه کوچیک نقلی تعریف میکنه، یه 50 تا آدم اونجا میذاره، به این 50 تا باید حقوق بده، باید عیاب ثواب بده، واسه یه پروژه‌ای که با 10 تا آدم راه میفته. برعکسش هم همینطوره. برعکس اینه که یه پروژه گسترده‌ای با 10 تا آدم خصاصت به خرج میده. خب هر دوتای اینا واسه چه کار درست پیش نره؟ تو
راندمان میاد پایین دیگه کامل.
احسن، راندمان کار میاد پایین. پس جنبندی، این که حالا بگذاریم بی توجهی به استعداد جوانان ممکنه بشه، جوانان تازه نفس، در نگاه قرآن معیار اصلی سپردن مسئولیتات قوت در ادبیات قرآن که تخصص میشه در ادبیات عامیانه و امانت است. آگاهی به علاوه امانت داریست. اگر کسی مسئولیت ها رو به افراد کار آزموده نمیسپاره، این آدم در حقیقت داره دچار اسراف میشه. این داره نیروی انسانی رو اسراف میکنه، جدا از اینکه کار حرامی داره انجام میده، خب شایسته سالاری رو داره محو میکنه، داره میره به سمت اینکه افراد بی صلاحیت حاکم بشن بر یک مجموعه ای. این آدم در دنیا هم این جامعه رو به مرور زمان دچار چالش های جدی خواهد کرد،
که اگر عمدن بوده باشد میشد مصداق خیانت.
100%.
تشکر از شما، از عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت می